السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در جلسه گذشته به حماسه غدیر خم رسید و دانستیم که در روز دوشنبه 18 ماه ذی‌الحجه در سال 10 هجری قمری مصادف با 29 اسفند ماه شمسی، رسول اکرم اسلام در حالی که یکی از بزرگترین اجتماعات بشری تا اون روز ایشان را همراهی می‌کردند، با عبور از کنار میقات جحفه وارد منطقه غدیر خم شدند. خب حواشی فراوانی در رابطه با متن و اطراف حادثه غدیر خم وجود داره که شاید اگه قرار باشه و همه جزئیات اون پرداخته بشه باید چند سالی وقت رو مصروف کرد. جا هم داره، اما در حوصله بحث و گفتگوی ما با شما نمی گنجه. اما بعضی رو که خیلی محل شبه افکنی هست و لاجرم من توضیحاتی رو عرض میکنم خدمت شما، انشاءالله شما با حوصله اینا رو یادداشت بکنید که ممکنه گاهی وقتا به اینا برخورد بکنید. علامه طبرسی در جلد اول احتجاج صفحه 57 و مرحوم سید ابن طاووس در جلد اول اقبال الاعمال صفحه 456 نوشتند که 5 ساعت از طلوع آفتاب روز 18 ماه ذی‌الحجه گذشته بود که حضرت روح الامین بر پیغمبر عالی قدر اسلام نازل شد و در این زمان شدت گرمای هوا به قدری بود که اگر تکه گوشتی رو به زمین می انداختن تفتیده می شد و به قول ما پخته می شد. حسین ابن حمدان در جلد در صفحه 103 کتاب هدایت الکبرا و قاضی نعمان در جلد اول شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار صفحه 99 گزارش کردند که شدت گرمای روز غدیر خمی که علی ابن ابی طالب در اون معارفه شد بسیار سخت و گدازان بوده. حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک خودش صفحه 613 از قول زید بن ارقم نقل کرده ما با پیامبر اسلام از مکه خارج شدیم تا به سرزمین غدیر خم رسیدیم. در سرزمین غدیر خم پیغمبر اکرم در حالی فرمان توقف صادر فرمودند که ما با گرمایی مواجه بودیم که در هرگز در دوران زندگی خودمون چنین گرمایی رو تجربه نکردیم و در این هوای گرم و داغ و سوزان و گدازان پیغمبر اکرم ماجرای علی ابن ابی طالب رو با ما در میان گذاشتن. خطیب بغدادی هم در جلد اول کتاب تلخیص المتشابه فی الرسم صفحه 244 از برای ابن عازب روایت کرده است که وقتی پیغمبر اکرم اسلام فرمانه توقف دادن، هوا آنچنان داغ و گدازان بود که مردم بخشی از جامه و لباسهای خودشون رو به زیر پاهاشون انداخته بودن و بخشی رو هم روی سرشون کشیده بودن تا از گزند داغی رمل‌ها و ریگ‌های بیابان و سوزانی خورشید در امان قرار داشته باشن. این همین خبر رو هم احمد ابن حنبل در جلد دوم کتاب فضائل الصحابه صفحه 597 از زید ابن ارقم نقل کردن که این رو هم اضافه میکنه که ما نگران سلامت پیغمبر شدیم، لذا از پارچه هایی که داشتیم و لوازمی که در اختیار داشتیم برای پیغمبر عالی قدر اسلام سایبانی تدارک دیدیم. حالا اسناد و مدارک از این قبیل فراوان در اختیار ماست، ولی علارغم همه این اسناد و مدارک برخی از عالمان بیماردل دینی مخصوصا در روزگار معاصر ما اینا میگن که روز قدیری که با فصل زمستان مصادف بوده نمیتونه قد گرم باشه و بعد چون نمیتونه گرم باشه اصل موضوع قدیر خم رو زیر سوال بردن و از موضوعیت انداختن، در حالی که برای ما اولاً اساس و محور و بطن اهمیت خود حادثه قدیر خمه، چه سرد باشه چه گرم باشه، و سرما و گرما در اصل موضوعیت قدیر خم تأثیری نداره که حالا شما اگر بگید سرد بود یا گرم بود بعد داستان رو پاک بکنید و نتیجه به نفع خودتون بگیرید. ثانیاً با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی شبه جزیره عربستان، گرمای شدید در نیمروز و نزدیکی ظهر حتی در فصل زمستان قابل اثبات و قابل احصا و احرازه. اونایی که الان میرن در اون سرزمین قرار میگیرن میتونن به راحتی این حقیقت تاریخی رو حتی به لحاظ اقلیمی هم دریافت بکنن. ثالثاً همونطور که اشاره کردم کم و کیف آب و هوایی روز قدیر خم بر گرمای دلنگیز حادثه و واقعه خطبه خوانی پیغمبر عالی قدر اسلام بی تأثیره، یعنی به نظر میاد اینها اینقدری که از گدازانی خورشید قدیر به آتش کشیده شدن دغدغه‌شون با گرمای خورشید روز 18 ذی‌الحجه سال 11 نیست، و البته گرمای علی ابن ابی طالب هم کفر و شرک اینها رو نتونست آب بکنه و اینها رو وارد مسیر هدایت بکنه. اما مهم اینه که ما بفهمیم چرا گرمای قدیر برای یه عده اینقدر نگران کننده است که بالاخره به همینم احتجاج میکنن. ما که فهممون اینه شبه افکنی اونها متوجه خورشید قدیره نه خورشید روز دهم. اینا تفاوت قائل باشید، خورشید قدیر با خورشید روز دهم ذی‌الحجه با هم دیگه تفاوت داره و اونها تو این قسمت تشخیصشون درسته. بله همینطوره، یعنی کاملا من در اینجا با اینا همدردی میکنم. خورشید قدیر در سایه هدایت توحید ظلم سوزه، کفر سوزه، نفاق سوزه. اینا هم که دنبال تضعیفش هستن، دنبال این هستن که برن توی دخمه ها و غارهای جاهلیت بطن خودشون. برای چی؟ برای این که از حقیقت تابناک امیرالمؤمنین خودشون رو دور نگه داشته باشن. یه نکته دیگری رو که لازم توضیح عرض بکنم، موقعیت جغرافیایی قدیر خومه که من به دو روایت و یک برداشت خدمت شما عرض میکنم. یکی روایت مرحوم سید ابن طاووس در صفحه 33 الطرائفه، ایشون اینطور گزارش کردن که قدیر خوم ناحیه حد فاصل میان مکه و مدینه است که بر سر راه حجاج و معتمرین قرار داره و فرمودن قدیر خوم نام محلیه که به خاطر وجود برکه آب محل رجوع بوده. یه عده از مردم چون اینجا آب داشته، درختان کهنسالی در اونجا بودن چند تا، وقتی برای حج یا عمره طی طریق میکردن به این سرزمین که میرسیدن اطلاق میکردن. و این سرزمین در 3-4 کیلومتری جحفه است و جحفه در 64 کیلومتری مکه، یکی از میقاتهای به قول ما پنجگانه حج و عمره است. و دقیقا در همین محل بود که حجاج و معتمرین مصری و مدنی و عراقی و شامی از همدیگر جدا می شدن. البته مرحوم سید ابن طاووس به گرمای انحصاری و اختصاصی این منطقه هم اشاره میکنه، میگه یکی از ویژگی های منطقه قدیر و خم نسبت به نواحی اطرافش اینه که گرماهای بسیار سوزانی داره. همه گزارشی رو هم بکری اندلوسی در جلد اول کتاب معجم مستعجم من اسماء البلاد والمواضع داره که در صفحه 487 نوشته. او خیلی زحمت کشیده، یعنی من فکر میکنم که تحقیق و تدبر او از بقیه جغرافیدان ها و اونهایی که تتبع و تدبر تاریخی دارن دقیق تره. ایشون میگه که من هرچی در کتاب ها برای شناخت قدیر خم و سرزمین رابغ و جحفه پژوهش کردم کمتر چیزی به دست می آوردم، یعنی اقناع وجدانی برای من حاصل نمی شد و پیوسته بر سرگردانی من افزوده می شد. عاقبت تصمیم گرفتم برای بیرون آمدن از این حیرت و آشفتگی فکری خودم بار مسافرت رو بر دوش بکشم، رنج مسافرت رو بر جان بخرم. لذا عازم بیابانهای حجاز شدم و تصمیم گرفتم بنا به تعبیر زیبای خودش برم تاریخ قدیر رو در سرزمین قدیر بخونم. میگه لاجرم در سرزمین رابغ فرود آمدم و به جستجوی منزلگاه قدیر پرداختم تا جای پای پیغمبر رو پیدا کنم و اون رو بوسه بگذارم. اولین پرسشی که به ذهن من خطور کرد این بود که آیا مکان فعلی میقات جحفه همین جایی که هست از اولم همین جا بوده؟ و اگر پاسخ مثبت بود میان میقات جحفه و محل و منطقه قدیر خم چقدر فاصله است؟ لذا با تتبعی که کردم فهمیدم برای پیدا کردن پاسخ باید از جحفه به طرف شمال شرقی طی طریق کنم، یعنی شمال شرقی مسجد جحفه. میگه در مسیر راه هم به تلی برخورد کردم که در برقاء القطیعا قرار داشت. وقتی بر فراز این تل نیمه سنگی صعود کردم، بیابان‌های اطراف رو معاینه کردم و از نظر گذروندم، در شمال غربی تل آثار بنای تاریخی عظیمی رو دیدم که این بنا در رمله‌ها بخشیش فرو رفته بود. یکی از خاصیت‌های اقلیمی عربستان اینه که گاهی وقتا شب‌ها وقتی طوفان راه می‌افته، جاده‌ها به طور کلی گم میشن، تپه ها به وجود میاد. میگه من رفتم اینها رو معاینه کردم، بقایای تاریخی این دیوارها این بود، دیوارهایی به ارتفاع 8.5 متر بود، 33 متر طول داشت و 1089 متر مساحت. من با توجه به این که اینجا یه منطقه کم سکنه ای از زمنان جوفه هم در همین نزدیکیه، به این باور رسیدم که اینجا نمیتواند یک منطقه نظامی یا یه منطقه مسکونی عادی باشه، لذا احتمال دادم که اینجا در واقع هم محل تلاقی حجاج و معتمرینی باشه که از عراق و شام و سایر بلاد می آمدن در اینجا اتراق می کردن، چه در ورود چه در مراجعت. لذا بررسی دقیق تری کردم و در معاینات خودم دقت کردم، دیدم که در مجاورت سمت شمال شرقی همین محدوده، همین حصارهایی که وجود داشت، یه مسجد نیمه ویرانیه به نام مسجد النبی. و فی اول الجحفه مسجد النبی بهی موضع یقال له ازور، که به این ازور میگفتم. بعد دوباره سوال شد که این مسجدی که به نام پیغمبر اکرم ساخته شده بی علت نمیتونه باشه؟ نه، یه علتی داره در این بیابان اومدن یه مسجدی به نام پیغمبر اکرم ساختن. لذا به این نتیجه رسیدم که باید این دو مسجد هدایتگر دو حادثه مهم تاریخی و سرنوشت ساز باشن. جحفه رو که میدونستم میقات حجه، لذا جایگاه رکنی جحفه رو برام اثبات شد و احراز شد که اینجاست. و این مسجدی هم که به نام پیغمبر اکرم در این صحرای سوزان تأسیس شده، میبایست یادبود ماجرا و داستان غدیر خم باشه. و وقتی تتبع و تحقیق کردم فهمیدم همینجا همون جاییه که پیغمبر اکرم اومده. من هم خودم رفتم اینجا رو نزدیک دیدم. اینو دیگه بکری اندلوسی نمیگه، اینو خودم میگم. من همینطوری برام یه موضوعی بود، سالها بود میرفتم اونجا، بعضی جاها رو اشتباه میگرفتم، تا اینکه بالاخره وقتی تحقیقات بکری اندلوسی رو نگاه کردم، راهنما و بلدچی هم پیدا کردیم و رفتم همین جایی رو که ایشون آدرس داده از نزدیک دیدم. اینه که اینها الان وهابی ها میان پی در پی مسجد که کلن ویرانه، هیچ در و دیوار و نشانی ازش نیست، اما شیعیان مکتب اهل بیت میان محراب این مسجد رو پیوسته بازسازی میکنن و اونا پیوسته ویران میکنن. ولی به هر قیمتی که بوده این محراب هنوز هست و دقیقا قوس محراب در درون همین رمل هاست. این عکساشو براتون میگذارم، فکر کنم دیدنی باشه براتون. بالاخره در روز 18 ذیحجه سال 10، در حالی که 5 ساعت از روز گذشته بود، امین وحی الهی بر پیغمبر اکرم نازل شد. این طور گزارش شده که گفت، پیغمبر اکرم رو مخاطب قرار داد و عرض کرد خداوند علی اعلی به تو درود میفرسته و به تو امر میکنه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. دیگه اینا ترجمهشو بلدید همتون دیگه. من برگردو نمی کنم. همونطور که از ظاهر آیه کریمه قرآن استفاده می کنیم، چند دریافت اساسی برای ما حاصل میشه. اولا فرمان الهی برای ابلاغ رسالت پایانی پیغمبر اکرم قبل از ورود به سرزمین غدیر خوم بر پیغمبر اکرم نازل شده. بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی معلومه اساس مأموریت و ابلاغ، فرمان ابلاغ قبلا به پیغمبر اکرم نازل شده. ثانیاً این ابلاغ آنچنان مؤثر و آنچنان مهم بود که اگر به انجام نمی رسید، نه کار رسالت پیغمبر اکرم که کار رسالات الله بر زمین بود، فما بلغت رسالته، نه فما بلغت رسالتک، دائر به خود پیغمبر نیست. بیا اگر این امر انجام نشه، کار رسالات الهی نیمه تمام میمونه، یعنی کار رسالات همه انبیا، مأموریت همه انبیا و رسولان الهی، و 23 سال رنج و ناراحتی و پریشانی پیغمبر اکرم اسلام نیمه تمام میموند. ثالثاً از اونجایی که پیغمبر اکرم اسلام در ابلاغ رسالات الهی کوتاهی نمیکرد که، مأموریتش هم این نبود، و ما علی رسول الا البلاغ، باید مبین ابلاغ میکرد، به طور حتم پیغمبر اکرم اسلام در اینجا کوتاهی نکرده، بلکه معلوم میشه که وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام باید مقدماتی رو فراهم میکردن که عمر مقدمات فراهم کردن برای ابلاغ این رسالت پایانی میتونه تا 23 سال باشه، میتونه قبل از اون باشه، چون این یک ابلاغ به منزله ابلاغ همه حقایق الهیه. یه نکته ای هم که وجود داره و اون اینه که پیغمبر اکرم اسلام نگرانم بوده، والله یعصمک من الناس، یک نگرانی سهمناکی جان پاک پیغمبر اکرم اسلام رو در خود گرفته بود که این نگرانی موجب می شد در تمام دوران حیات نورانی خودش با روش های متنوع و مختلف پیوسته مردم رو به طرف این هدایت پایانی دلالت بکنه و راهنمایی بفرمایه. در روزی نزدیک به روز قدیر، نه در روز قدیر، فرمان قطعی هم از ناحیه ذات اقدس حق تعالی نازل شد که این دوره در واقع حیات پیغمبر اکرم رو وارد یک دوره نوین و سرنوشت سازی کرد. نمیشه در رابطه با طول این دوره اظهار نظر قطعی کرد که بگید یه ماه قبل بوده، در روز عرفه بوده، در روز منا بوده، اما میشه به طور قطع و یقین ادعا کرد که این دوره پایانی پیغمبر اکرم و این بخش پایانی رسالت او مهمترین بخش رسالت حضرت خاتم سفرای الهی بوده، لذا باید بدون اغماز انجام می شد و برای ابلاغ بدون اغماز احتیاج به یک صیانت الهی بود، به یک تنفیذ الهی بود که اگر این امر ابلاغ نمی شد، رضایت خداوند متعال هم تحصیل نشود، و این لم تفعل فما بلغت رسالت خود. اصل و فر و حواشی و فتنه های مربوطه به اون رو هم باید خود خدا ضمانت میکرد. این هم این نکته ای ها، شما ببینید در تمام دوران رسالت پیغمبر اینطور نبوده، همه رو پیغمبر تدبیر کرده، یا اونجایی که نیاز به غیب هم بوده دعا کرده، درخواست کرده، بس صیانت الهی رسیده، ولی در اینجا نه، خود خدا مستقیما وارد عمل میشه. والله یعصمک من الناس، تو قصهش نخوری یا فکرش نکن. یه نکته ای هم که از آیه کریمه استفاده میشه اینه که معلوم میشه از روز با عظمت غدیر خوم تا انتهای حیات در این کره زمین. ادعی با حقیقت تابناک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دوستی و سازش نمیرسن، خدا هم توفیق بهشون نمیده و این بی توفیقی اونها ریشه در کفر اونها داره، نه ریشه در فهم اونها. چون فرمود ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یه جاهلیت انحصاری و متداول معمول نیست، مال فهم و اجتهاد نی که بگه من این درک رو داشتم علی این درک رو داشت، من به اجتهاد خودم عمل کردم او به اجتهاد خودش عمل کرد. خداوند متعال روشن میکنه اگر کسی در دریای با عظمت قدیر خم نتونست پنجه‌هاشو نم بندازه، این ریشه در کفرش داره، هر اسمی که میخوان شما براش بگذارید. اکابر مفسران قرآن و محدثان اسلامی اعتقاد قطعی دارن که آیه تبلیغ در شأن امیرالمؤمنین نازل شده و تواتر اخبار بگونه یه که جایی هیچ نوع تردیدی رو باقی نمیگذاره. من یه تعدادی از مدارک و مآخذ رو برای شما عرض میکنم و بعد بحث رو ادامه میدم. اونایی که از عامه این مطلب رو به تواتر انتقال دادن، یکی شهاب الدین آلوسی بغدادی، مفسر بزرگ عام است، در جلد دوم تفسیر روح المعانی صفحه 348. شیخ سلیمان حنفی قندوزی در صفحه 120 ینابیع المودّة. شیخ محمد عبده در جلد ششم تفسیر المنار صفحه 463. عبدالرحمن سیوطی در جلد دوم تفسیر درالمنصور صفحه 259. فخر رازی در جلد 11 تفسیر کبیر صفحه 49. علامه حسنانی در جلد اول شواهد و تنزیل صفحه 254. جمع اینها رو مرحوم علامه امینی در جلد دوم ترجمه القدیرش هم هست از صفحه 88 به بعد احصا کرده. میر حامد حسین هندی هم در جلد نهم ابقات الانوار صفحه 83 به بعد اینها رو شرح کرده. فکر کنم بس دیگه. آره، همه اینها به صراحت و تصریح اعلام کردن آیه تبلیغ در شأن مولای ما امیرالمؤمنین نازل شده. و بعد از عبدالله ابن عباس نقل کردن که در اصل پیغمبر اکرم ما آیه 67 سوره مبارکه مائده رو اینطوری تلاوت میکردیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی در محضر پیغمبر اکرم اسلام اینطوری بود. اما من میخوام از شما اجازه بگیرم که ما به عنوان یک اصل و اساس مهم، قبل از این که بریم سراغ مورخین و محدثین و اقوال متنوعی که هست، حادثه قدیر رو در سایه خطبه نورانی پیغمبر اکرم اسلام تعقیب کنیم. اگه ضرورتی پیدا کرد، شبهه‌ای بود و نیازی بود، دنبال سایر مآخذ و مصادر هم بریم که من خیلی بعید میدونم دیگه این خطبه ای که مورد اجماع و مورد قبول همه هست نیاز و فرصتی رو برای رفتن به طرف بقیه جاها اقتضا بکنه. با اجتماع مردم و از میان برداشتن موانع و فراهم آمدن تمام زمینه ها و مختزیات، رسول اکرم اسلام بر منبری از جهاز شتلان قرار گرفت. یعنی اینها رو همه رو، حالا ممکنه که این تمهید هم باشه، چون بالاخره اگر قرار بود منبری درست میکردن یا سکوی درست میکردن، خیلی چیز دیگه میشد درست بکنن اونجا. و چرا جهاز شتلان؟ یه احتمالی که من میدم اینه که این ناکسا اگر شوتراشون پا به رکاب بودن، وسط صحبت پیغمبر میرفتن. این فهم من ها، چون این برادران تاریخ نگار آرشون میاد این حرفا رو، یا به نفعشون نی. لذا این که از جهاز شوتران درست کردن برای اینکه عقل شوتری اونها به کار نیفته، چون من علت دیگری برای این قضیه خیلی پیدا نکردم. بعد از او پیغمبر اکرم اسلام استقرار پیدا کرد و متعاقب اون دستور فرمود که علی ابن ابی طالب در کنار ایشون استقرار پیدا کنه. همین که امیرالمومنین رفت در کنار پیغمبر ایستاد، طبقات مردم فهمیدن کار امروز با علی. این بی حکمت نیست و همه ماجرای امروز قدیر مربوط به پسر ابو طالبه. آرام آرام سکوتی شگفت‌انگیز بر جمعیت گسترده و پهناور پهنه قدیر حاکم شد. این که چگونه اخبار رو و خطبه پیغمبر رو به عمق جمعیت منتقل می‌کردن، این در عربی روش داشت. وقتی جمعیت فراوان می‌شد، در فاصله هایی که تعیین می‌کردن و امکان شنیدن صدای قبل وجود داشت، افراد می‌ایستادن. او فرد مبدأ می‌گفت، او واسطه ها بلندتر تکرار می‌کردن و این تکرار اینقدر ادامه پیدا می‌کرد تا آخرین نفر همین صدا رو بشنوه. بلندگو امکانات که نبود که. لذا معلوم میشه که همه اینها رو پیغمبر اکرم اسلام دقیقاً تمهید کردن. با توجه به اخبار و روایاتی که به برنامه‌دارها این هویت رو منتقل میکرد که دنبال همهمه بودن، دنبال آشوب بودن، پیغمبر اکرم راه و منفذ این کهارها رو هم بسته بوده، چون تاریخ میگه که اینها در حین خطبه پیغمبر موفق به انجام همهمه و تکبیر گفتن و به هم ریختن نظم جلسه نشدن. اینکه خداوند متعال دست به کار بشه و الله یعصمه که من الناس، همش برای این نبود که پیغمبر ترور بشه. یه بخش هم برای این بود نمیذارم اختلال کنن، یه بخش هم برای این بود که دهنهاشون رو قفل میزنم، اجازه فتنه و فساد رو به اونها نخواهم داد. شاید اینها برای پیغمبر از جان پیغمبر برای خود پیغمبر مهمتر بود. جان پیغمبر برای وجود مقدس او اولویت دوم بود. اولویت اول ابلاغ رسالات الهی بود و پیغمبر اگه دغدغه داشت، دغدغش این بود که مبادا فرصت ابلاغ رسالات الهی رو از او بگیرن. لذا اگر وقتی بعضی جاهایی که میخونید نوشتن پیغمبر اکرم بیمناک جانشون بود، این حرف درست نیست. حرف اساسی نیست. برای چی؟ برای اینکه خود پیغمبر پناه همه بود. یه شخصیت مانند امیرالمومنین میفرماید در کوران جنگ ها و نبرد ها وقتی کار بر ما سخت میشد، ما به پیغمبر پناه میبردیم. لذا خطر متوجه جان پیغمبر نیست، خطر متوجه رسالت پیغمبره. اینکه خداوند متعال ضمانت میکنه، توانایی پیغمبر در ابلاغ رسالات رو ضمانت میکنه. اینا نکته های مهم و اساسیه که بالاخره باید یه روزی بهش ورود میشد. حالا چه اشکال دارد همین جلسه شما شروع کنید، انشالله خانم های مورخ و محدثی آروم آروم به هم برسن که بتونن همینها رو به عنوان کتاب مأخذ و مرجع برای تاریخ به ارث بگذارن. وقتی که مردم استقرار و سکون قلبی پیدا کردن، پیغمبر اکرم با حمد و ستایش الهی عبارتهای خودش مثل باران رحمت بر دل و جان مردم باروند و بعد تمهید پیغمبر اکرم این بود که مردم رو با جزئیات مأموریتش هم آگاه بکنه. یعنی مستقیم نرفت دنبال اون امر ابلاغی که خداوند متعال بهش دستور فرموده بود، یک خط افشاگر دقیق و هنرمندانه رو هم پیغمبر اکرم اسلام مدیریت کرد که حالا من خودم و شما رو در محضر خطبه پیغمبر اکرم اسلام قرار میدم. فرمود و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. اکنون به عبودیت خودم و پروردگاری ذات اقدس حق تعالی اعتراف میکنم و اقرار میکنم. و اعدی ما اوها بهی الى حضرن من ان لا افعل فتحل بی منه قارعه لا یدفعها انی احد و ان عظمت حیلته وصفت خلته. فرمود وظیفه‌ای در رابطه با آن چیزی که به من وحی شده به عهده من هست و من اون رو باید انجام بدم، که اگر انجام ندم با عبارت بیم و انذار می‌فرماد پیغمبر، اما مفهومش اینه که اگر انجام ندم عذاب نازل میشه، عذابی نازل میشه که هیچ کس قدرت دفع اون عذاب رو بر من نداره. شما در تمام زوایای مأموریت پیغمبر اکرم اسلام که برید نظیر این عبارت رو پیدا نمی‌کنید. یعنی چی؟ یعنی عدم ابلاغ این حکمی که الان به شما میگم باعث میشه که خداوند متعال نه به قوم من، به خود من به عنوان خاتم سفرا بلا نازل میکنه و عذاب نازل میکنه. چه عذابی نازل میکنه؟ هیچ کس قدرت رفع اونها رو نداره، چه اونهایی که احساس توانمندی زیاد میکنن، چه اونهایی که احساس دوستی زیاد با من دارن. یعنی همه عده و عدهشون رو که جمع بکنن اگر این رسالت ابلاغ نشه عذاب خدا بر من قطعا و حتما فرو خواهد آمد. لا اله الا هو لانه قد اعلمني اني اني لم ابلغ ما انزل الي فما بلغت رسالته. معبودی جز خدا نیست. این که پیغمبر اکرم اسلام میفرماید لا اله الا هو داره وزن ابلاغ دوم و ترازوی دوم رو معین میکنه، یعنی جنس ابلاغ و طرف دوم و ترازوی کفه دوم ترازوی که دارم ابلاغ میکنم جنس و تراز توحیدیه. یعنی شما همین قدری که به لا اله الا هو معتقد هستید باید به او ایمان پیدا کنید، باید به او اعتقاد پیدا بکنید. یعنی حتی مثلا وزن سنگینتر انی تارکون فیکم و ثقلینه. در اونجا پیغمبر اکرم اطرت رو با قرآن به عنوان ثقل معرفی کردن، درسته دیگه؟ کتاب الله و اطرتی. اینجا کتاب الله نفرموده، فرموده لا اله الا هو، یعنی غیر خدا خدایی نیست. معنا و مفهومش اینه که توحید حقیقت مطلقیه که شما راه چاره از اون ندارید. بعد در موضوع در ادامه موضوع ابلاغ رسالتی که بر عهده اوست رو مطرح میکنه، یعنی پذیرش بخش دوم و کفه دوم ترازویی که در اینجا یک طرفش لا اله الا هو هست، اگر او هم پذیرفته نشه زلالت و گمراهیه و کفره، همونطور که فرمود که کفار رو هرگز هدایت نمیکنن. یعنی این یه پله بالاتر از اون انی تارکون فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی است. بعد فرمود اگر آنچه را که ابلاغ کرد لم ابلغ ما انزل الی، بعض نوشتن در یا در پرانتز یا در مستقیم فی علی، تصریح کرد آنچه که در مورد علی هست را اگر ابلاغ نکنم به وظیفه خودم عمل نکردم. این که می‌فرماید عذاب بر من نازل میشه که کسی قدرت حذفش نداره، شدت وزن امر ولایت در ترازوی توحیده که خود پیغمبر اکرم از همین شأن برخورداره و از همین وضعیت برخورداره و غیظ و غضب دشمنان پیغمبر می‌بخشش برای همین بود، همین ناراحتی رو داشتن. بعد فرمود و قد زمن لی تبارک و تعالی الاسمت من الناس و هو الکافی الکریم. ببینید چقدر با شجاعت، چقدر با قدرت و اقتدار، مردم خداوند تبارک و تعالی امنیت من رو از آزار شما مردم تضمین کرده و خدا هم برای من به عنوان کفایت کننده کافیه، به عنوان بخشنده و کریم کفایت میکنه. اینایی که دارم بهتون میگم شما در ترازوی توحید ببینیدش. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم اسلام در این جایگاهی که در حال خود کردن هست و خود به گفتن هست برای خودش منزلت کعبه را قائله، میگه فقط منم دیگه خدا، شما ببین در بین این جمعی که دارن حرف پیغمبر رو میشنن، سلمان هم هست، ابیذر هم هست، مقداد هم هست، اما همه رو پیغمبر اکرم اسلام یه جا برد یه طرف، خودش خدا رو گذاشت یه طرف. برای چی؟ برای یه کلمت لا اله الا الله هستنی. بعد حالا شروع میکنی به گزینش کردن که آقا شما اگر میخواید وارد این حسن بشید، 23 سال با رسالت من بودید، هجرت رفتید، کتک خوردید، حبس کشیدید، مالاتون مصادره شده، این همه مصیبت کشیدید، ولی اینجا نقطه آغاز خطه. همه اینا برای این بود که بیاید توی این صحرا من یه بار دیگه گزینشتون بکنم. اگر در اینجا وارد خیمه و حسن لا اله الا الله، لا اله الا هو، وارد دج و حسن اون نشید، اصلا انگار به اسلام وارد نشدید. اینجا نکته ها خیلی و عبارت ها خیلی لطیف و هدایتگره. بعد از او فرمود فاوها الیه، به من وحی نازل شده، یعنی حرف معرف خودم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد تصریح کرد فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب، به من وحی فرستاده که آنچه را که در رابطه با خلافت پسر ابو طالب برای بعد خودت من به تو ابلاغ کردم و امر کردم، ابلاغ کن، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که در واقع تحکیمون عرض اول بنده است که این آیه قبلا بر پیغمبر محتواش نازل شده و پیغمبر اکرم اسلام برای این ابلاغ هم مقدمات باید فراهم میکرد، هم نیاز به یک تنفیذ خاص الهی بود، غیر از بقیه وحی بود که یه بار جبرئیل میومد تمام میشد. فقط در همین یک مورد هم بوده که این اتفاق افتاده، در هیچ کدام از آیات وحیانی همچین وضعیتی نیست، خاص علی ابن ابی طالب. لذا پیغمبر اکرم برای این که دهن بدخواها و بدگوها رو ببنده، بلافاصله بعد از این کلمه فرمود معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی و انا ابین لکم سبب هذه الآیه. چون یه عده میدونی که خیلی از پیغمبر حزب اللهی تره، اینا تا این حرف شد یا موجش راه افتاده بود یا داشت راه میفتاد پیغمبر مهار کرد. خب این چه پیغمبریه که گفته و ما علی الرسول الا البلاغ، بعد شما چرا نگهش داشتی؟ این خدمت به خداست، ما که قبلا میگفتیم این احتمالا پیغمبر نی، حتی این آیه که اومده با توبیخش اومده. ببینید، یعنی نکته اساسی و محوری که باید یک بار در وجود ما نهادینه بشه اینه که دشمن رو باهوش ببینیم، دشمن رو با ذکاوت ببینیم، دشمن رو برنامه دار ببینیم. با خنگ دیدن دشمن و لاابالی دونستن دشمن و این که همه اون چی که در عرف اجتماعی ضد ارزش هست رو بذاری رو کوله یزید و عمر، هیچی درست نمیشه. اینها عاقل بودن، دانا بودن، زیرک بودن، با ذکاوت بودن، اما توحیدی نبودن. لذا باید اونها رو خوب شناخت. به همین علت پیغمبر اکرم تبیین میکنه، نمیگه من خاتم سفرا هستم الا و لابد همین، میفرماید که من کوتاهی نکردم، من آنچه را که در رابطه با تبلیغ و ابلاغی بود که خداوند متعال به من نازل کرد کوتاهی نکردم. حالا این که تأخیر افتاد، چون تأخیر افتاده دیگه، ولی توجیه نداره. این که فرمود ما قصرت و فی تبلیغ ما انزل الله، یعنی پیغمبر اکرم تأخیر رو داشته اما تقصیر نداشته. بعد میفرماید که من الان علت این تأخیر و این نزول، سبب نزول آیه رو برای شما بیان میکنم. بعد توضیح میفرماید ان جبرائیل حبت الی مرارا ثلاثه، جبرائیل پیوسته بر من نازل شد تا سه مرتبه. دقت میکنید؟ چون یه وقتایی ما یه اخلاقی الان هست، میگن که فلانی، این تحلیل خودته یا نصی براش داری؟ ببین شما از این که تحلیل داشته باشید نترسید، بگردید برای تحلیلتون منطق دینی پیدا بکنید، برای تحلیلتون در نص و در سنت، در قرآن و در سنت سند پیدا بکنید. ای که حالا مثلا یک کسی روبرو شما میشینه صحبت میکنه میگن فهم خودته، مگه عقلی که این دارد ابن کثیر کمتره؟ حتما باید 800 سال پیش زندگی کرده باشه، کلی هم حقوق بگیری بنی امیه بوده باشه، یه ابن فلان هم باشه تا حرفش قبول بشه. خب اگه رو این کرسی بشینیم که همیشه با تو سفره اونا قرار بگیریم که، یه وقتایی یه تحلیلی بر سکوی فهم شما نمیشینه. درست شد؟ دلیل بخواید. اگه دلیل از قرآن آورد، دلیل از سنت آورد، دلیل موافق با عقل آورد و اجماع تاریخی برای شما درست کرد، باید بپذیری، نه اینکه نفیش بکنیم. ببین چون تو معاصر ما هستی تو مثل ما میفهمی، خیلی این رفتار بدیه. نه، باعث میشه که شما همیشه در هوا و در بستر اونهایی بخوابی که بد نوشتن، بد گفتن. پیغمبر اکرم اسلام فرمود جبرئیل بارها مستمرن و سه بار متوالیان بر من نازل شد، یأمرنی ان السلام ربی و هو السلام، از سوی پروردگار من که سلامه، ضامن امنیت، وجودش امنیت، وجودش سلامت، ایجاد کننده سلامت بر من نازل شد و از ناحیه پروردگارم به من فرمان آورد، امر کرد ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود، به من دستور داد تا در این مکان به پا بخیزم، قیام بکنم و بر هر سیاه و سفیدی اعلام کنم ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی و امام و بعدی. پس یه بار نبوده، سه مرتبه خود پیغمبر اکرم تصریح میکنه، بعدم قبلش میفهمه مرارن. چی رو ابلاغ کنه؟ ای گفتین ان علی اخی و وصیی و خلیفتی. خب حالا مرارش به دست میاد، این مرتبن که بوده کجا بوده؟ روز یوم الانذار بوده که پیغمبر گفت هازا اخی علی وصی و خلیفتی فیکو. این مرار که میاد تکرار و مکرر بوده، یعنی اصلا تو تمام دایره ملکوت یه دغدغه علی بود. اینا شب میشستن، صبح میشستن، برخاست میکردن، نماز میخوندن، راه میرفتن، میگفتن علی. من معتقدم اگر با هر نزول آیه‌ای به پیغمبر یک بار امر علی تذکر داده میشد زیاد نشده. چرا زیاد نشده؟ برای اینکه میگه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ظرفیتش اینه که مرارن جبرئیل گفته. خب این مرارنی که جبرئیل اومده پیغمبر همه احکام رو آورده، همه دستورات الهی رو آورده، همه اینا رو ابلاغ کرده، اما این سه بار پایانی یه سه بار بسیار مهم و اساسی بوده. بعد فرمود الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و هو ولیکم بعد الله و رسوله. این عین همون ماجرای حدیث منزلتی که در ماجرای تبوک پیغمبر فرموده، که اینا را اگه خاطرتون باشید در طول جلسات گفتم این جای بنویسین درد میخوره، این درد میخوره برای اینجاها بود. و از اینجا به بعدی که الان با هم دیگه وارد دورانهای شگفت‌انگیز و پرمصیبت اسلام میشه، جایگاه علی نسبت به من مثل جایگاه هارون نسبت به موسی است، بعد من پیغمبری نمیاد. اما این رو بدانید که بعد از خدا و بعد از من که فرستاده خدا هستم، علی صاحب اختیار شماست، علی ولی شماست. وقد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتابه. این رو هم بدونید که این موضوعی نیست که الان گفته باشه، قبلا هم پروردگار عالم آیه برای من فرستاد و من آیه رو به شما ابلاغ کردم و امر ولایت او رو با شما گفتم. مگه آیه نیامد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه اومد من ابلاغ کردم و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکاة و هم راکعون یرید الله عز و جل فی کل حال. اون موقع حرف علی بود، چون اقامه کننده صلاة علی بود، در رکوع او بود که زکات پرداخت کرد و در تمام حالات فقط تنها کس علی بود که ارادش به اراده خدا بسته بود و هر امری و هر فعلی و هر قولی که از او صادر می شد برای تحقق اراده الهی بود. این پاسخ همونهایی که می گفتن نیزه کشیدن با در نماز رکوع زکات دادن جمع نمی شه، حرف پیغمبر اینه. بعد می فرماید و سألت جبرائیل ان یستعفی علی السلام ان تبلیغ ذالکم الیک ذالک الیکم. یه وقتی اینها رو جبرئیل ابلاغ میکرد، من از او درخواست میکردم تا از خداوند علی اعلی بخواد من رو از ابلاغ این رسالت معاف بکنه. خب دقت بکنی، این نه دلیل بر ترس پیغمبره، نه دلیل بر جامع نگری پیغمبره، دلیل بر اینه که اگر این ابلاغ زمین بمانه و ظهور و تلعلو پیدا نکنه، موضوع رسالت هم تمام شده است. شما بعدم در زندگی امیرالمومنین، در امام حسن، در امام حسین، همه اینا که نگاه میکنی همه ضربه زدن به همین بخش قدیره، اینا همش هم اینجاست. یعنی اینا بعدن خورد شدن، همه اینایی که خورد شدن در کوفه موندن کنار امام حسن، در جمل موندن، در صفین موندن، در نهروان موندن، در کربلا موندن، همه اینا در قدیر متمرکز بودن. وقتی قدیر تمام شد متفرق شدن، خورد شدن تا در یک زمان مناسب هویت توحیدی رو خورد بکنن. تفرقه شون این بود. اینجا دلیل بر دوراندیشی پیغمبر برای انتشار این حقیقت به متن تاریخه، ولو اینکه اون مردم مخاطبن، اما پیغمبر اکرم داره معرفت ایجاد درست میکنه برای بقیه تاریخ. میفرماید که من از جبرئیل خواستم تا از خداوند علی اعلی درخواست بکنه مرا از انجام این مأموریت معاف بداره. اما ایها الناس، علت چم میگه پیغمبر اکرم؟ چرا؟ لعلمی به قلت المتقی، برای شما متقی نیستید. یعنی چی؟ یعنی امری که میخوام به شما ابلاغ بکنم فقط در گوهر وجود متقین قابل فهم و درک و تبعیت و اطاعته. لذا علی سید المسلمینه و امام المتقینه. امر امامت علی ابن ابی طالب قابل حمل از ناحیه کسانی که صرفا مسلمان هستن نی، باید از اسلام به ایمان خودش پرتاب کرده باشه، از مرحله ایمان وارد دایره جنسی از تقوا شده باشه که به او بگن متقی. وقتی کسی متقی شد، یعنی تمام قوام و موجودیت و شیرازه وجود او قرآنیه. اگر اینطور شد دیگه تحمل علی براش ممکن میشه و حمل علی براش میشه پروژه، میشه هدف. یعنی امر علی رو بردن، حکم علی رو اجرا کردن. شما در بین اصحاب پیغمبر اکرم نگاه کنید، انگشت شمار بودن. بعد خب ممکنه سوال بشه، خب وقتی انگشت شمار بودن تکلیف بقیه امت چیه؟ بقیه امت هر چی میخواد سرشون بیاد. مگه روز قیامت گروکشی میخوان جنگ و جدل را بندازن پیش شمشیر بگیریم؟ یه نفر کافیه برای علی. بعد برای اینکه قابل فهمش هم بکنه فقط نور رو برداشت برد بالا دیگه، بقیه همه رو تو زیر آب خفه کرد. اتفاقی افتاد؟ شما اوقاتون خیلی تلخ شد؟ یه خورما خیرشون کردید؟ اصلا به حساب آوردینشون چند نفر بودن؟ اگه مردم تربیت توحیدی پیدا نکنن مثل همه امت نوح میشن، چه اتفاقی برشون میفته؟ خیال میکنی مثلا اونها قد و بالاشون از ما خیلی کج و کوله‌تر بود؟ همه اینا شاخ داشتن، دم داشتن، زناشون ریش سیبیل داشتن، اینطوری نبود. همه مردمانی بودن به مراتب جذابتر، دلرباتر، رشیدتر، رعناتر از ما، بی توحید بودن، بی امام زمانشون بودن. چون در ترازوی امام زمانشون قابلیت وزن نداشتن، همشون مثل پوشال عبین بردن، منعدم شدن، داغون شدن، رفتن، هیچ اثری از اونها هم در تاریخ باقی نمون. پیغمبر اکرم داره دعوت میکنه یه متقی بشید. لعلمی به قلت المتقین، چون اگر متقی نشید ما گرفتار منافقین میشین، و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و حیل المستهزئین بالاسلام. شما نمیتونید، دیدید یه وقتی قصه بیخوریم میگیم آقا ما تو فامیلمون اینجوریه اونجوریه فلان بهمانه. خب طبیعیه وقتی مردم در تقوا رو به روی زندگی خودشون باز نکردن، در متنشون و در حواشی زندگیشون همینطور میشه، مستهزئ پیدا میشه، منافق پیدا میشه، دسیسه‌گر و ملامتگر پیدا میشه، مسخره کننده به اسلام پیدا میشه. ما از بغلش عبور میکنیم. بخش مهمی از این اسمس هایی هست که مخابرات داره آباد میکنه، همه یه دقت کردیم مال مستهزئینه. بعد ما الحمدلله همه با هم پوسکلوف شدیم دیگه. همه این بی فضیلتی ها و بی اخلاقی ها و بی تویدی ها و رفتارهای غیر تقوایی رو منتشر میکنن حسابی، بعد پولش دریافت میکنه میده به کارمنده، کارمنده میخوره، محصول اون درآمد میشه همون که تو خیابونا هست. خب پیغمبر رو هدف گذاری میکنه، میگه میخوام با علی باشید، نکنین این کارا رو، کار سختیه، شما نفرستی. من این مال شبکه های مجازی رو نمیگم که مال یهودی ها و ایناست، مال حزب الله ها رو میگم، همینایی که مدیرن و اونجا درست میکنن و نماز جمعه میرن و پرا میفتن میرن کربلا. شما وقتی این 5 ریال 5 ریال یه دونه 5 ریالی که خرج میکنی، تا 5 ملکوت دنبالت میاد. حالا بخواد بکنی بکن، اولین اثرش چیه؟ نشعه علی شناسی رو از شما میگیره. حالا شما الحمدلله از متمسکین به ولایت امیرالمؤمنینی، هرگز لرزه‌ای که تو تن ما هست مثل مال اونا نیه، اونا خیلی برنامه داشتن. ولی پیغمبر اکرم بدون مداهنه دعوت میکنه، لعلمی به قلت المتقی، یعنی صفحهم الله فی کتابه، میگه این مردم دقت میکنم میگه که الان اون موقع نشستن و بعدا میان میشینم، یه خدا تو کتابش وصفشون کرده، یعنی پیغمبر میگه حرف من نیه، حرف خود خداست. به انهم یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم و یحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. ترجمهش کنم؟ نمیخوام، خطرناک میشه. میگه این مردم و این جمعیت خدا در کتابش توصیفشون کرده، با زبونهاشون چیزایی میگن ولی با دلشون اعتقاد ندارن بهش. دو طرفه. خب کاراشون کوچیک میشمارن، کم میگن امشد گناه، مثلا خدا فرصت میکنه به اینا برسه. همینها رو اندک و آسان راحت اصلا صفا میکنه، یعنی وقتی که میفرسته میزنه رو اون که بره، انگار اصلا عذاب و وجدانش برطرف شده. یه خدا اینا رو خیلی بزرگ میشماره، از کنارش عبور نمیکنه. یک حکایتی خیلی جدی نی ولی خیلی با معناست، گفتن ناصر شاه قاجار یک خوشمزی چی داشت به اسم کریم، این مرد. بعد یه شب تو خواب ناصر شاه قاجار اومد و گفت که کریم اوضاع چطوره؟ گفت آه خیلی بده. گفت چطور؟ گفت هرچی ما شوخی کردیم یه جدی گرفتن. این میشه تفسیر همین بیان پیغمبر اکرم اسلام که میگه به زبونهاشون میگن چیزی رو که اعتقاد به دل بهش ندارن. یهودی ستیزی میکنن اما تو سفره اونا. میگه حرام موجودیت ما رو خراب میکنه اما مال حلال به زحمت به دست اومده رو خرج حرام میکنه. بعد به رو خودشم نمیاره. ببین 5 قرون دیدی چقدر راحت بود، من بعد 50 تومن. یعنی شرایط یه طوری دست به دست هم میده که اون 50 تومن 5 قرون هم نمیشه دیگه، اصلا به حساب نمیاد. بعد میفرماید همین کار کوچیک و ریزایی که شما انجام میدید پیش خدا خیلی بزرگه، یعنی خداوند متعال در طول دوران 23 ساله رسالت من پیوسته بهتون اخطار کرد که بابا کارهای بدتون رو کوچیک به حساب نیارید. کوچیک نیست، بزرگه. بعد میگه ازتون آزارم کشیدم، برای اینکه همین قصتتون میشه. پیغمبر اکرم میفرماید و کثرت آزاهم لی، میگه از دست همین کارهای شما من چقدر عذاب کشیدم. غیر مرت حتی سمونی اذنا، میگه اینقدر از دست همین کار کوچیکای شما من عذاب کشیدم. بعد مقدمه فراهم آورد تا این که به من گفتید این اذنه، دهنبینه. و زعمو انی کذالک لکثرت ملازمته ملازمتهی و اقبالی علیه و هواه و قبوله منی، بگید چون اینها همینه که نشستن در مقابل من و یه عده دارن نگاه به من میکنن، چون من به علی اقبال میکردم، به علی توجه میکردم، سخنان حق او رو میپذیرفتم، میگفتن این پیغمبر دهنبینه، خوشباوره، کلا سرش میره. اینقدر این حرفات سخت و تلخ و کشنده بود، حتی انزل الله عز و جل فی ذلک و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، یه اینقدر فضا رو تلخ و تاریک کردن تا خدا وحی نازل کرد، پیغام فرستاد. اونهایی که پیغمبر میگن تو اذنی، سخنشنوی، زود باوری، دهنبینی، جوابشون بده قل اذن، شما بگید خیر لکن علی الذین یزعمون انه اذن. این خود پیغمبر اضافه میکنه، میگه بله به اینا جواب بده، اگر سخنشنوی تو از علی به معنای اینی که تو سخنشنو و دهنبین هستی، بگو این به خیر شماست. یعنی چی؟ یعنی علی خیرخواه شماست، یعنی تراز حرف علی ابن ابی طالب تراز حرف توحید، با او که فاصله نداره که. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین الآیه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الاطهار.